ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با ما در آخر هفته ایران در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب سومین شب از بهمن ماه. بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ ما با شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این آخر هفته با بخش‌های خبری و تحلیلی متنوعی که همکارانم تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا که برنامه‌های این ساعت رو تهیه کردن. با مینا بهارمس همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران سه حزب مخالف دولت اوکراین امشب بار دیگر با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری دیدار می‌کنند. مخالفان و دولت از بعد از ظهر امروز آتش‌بسی چند ساعته اعلام کردند و رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پیش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس دو طرف درباره یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سیاسی اوکراین گفتگو کردند. ویکتور یانوکوویچ همچنین از پارلمان خواسته است سه شنبه آینده جلسه اضطراری تشکیل دهد. مخالفان تا امشب به رئیس جمهوری فرصت داده بودند تا با انتخابات زودتر از هنگام موافقت کند. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هفته آینده برای دیدار با رئیس جمهوری و رهبران مخالفان به کیف برود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با دعوت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهانی به ایران گفت روابط ایران با اروپا به دنبال توافق ژنو در روزهای آینده کاملا عادی خواهد شد. حسن روحانی با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، دوره جدید روابط دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب اسلامی خواند. او با اشاره به بحران اقتصادی سال‌های اخیر در جهان گفت حوادث 6 سال گذشته نشان داد که هیچ کشوری نمی‌تواند تنها زندگی کند. آقای روحانی همچنین گفت اقتصاد ایران ظرفیت این را دارد که در 30 سال آینده جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشد. شیرین نشاد عکاس و فیلمساز ایرانی در مراسم دریافت جایزه کریستال در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از حسن روحانی خواست با دفاع از دموکراسی و صلح تصویر ایران را در جهان بهبود بخشد. خانم نشاد عصر سه‌شنبه اول بهمن به مت دیم به همراه مت دیمن بازیگر هالیوود و آندیگو فلورز هنرمند از کشور پرو این جایزه را که سالانه در آغاز مجمع جهانی اقتصادی به هنرمندان در عرصه‌های اجتماعی، محیط زیست و حقوق بشر اهدا می‌شود دریافت کرد. خانم نشاد گفت تصویر ایران با انقلاب سال 57 به ناگهان تغییر کرد و اگر پیش از آن ایران به واسطه تمدن کهن خود و شعر شناخته می‌شد، اکنون جهانیان آن را سرزمینی می‌بینند که تحت فشار و خشونت روحانیون و جذب اندیشان قرار دارد. شیرین نشاد سپس خطاب به حسن روحانی گفت اگر در چند دهه گذشته هنرمندان و روشنفکران ایرانی از منزلت ملی ایرانیان در جهان محافظت کردند، حالا این وظیفه به رئیس جمهوری ایران محول شده است. روز پنجشنبه در پارلمان ترکیه در جریان بحث بر سر پرونده‌های اخیر فساد مالی و لایحه اصلاح قانون قوه قضاییه درگیری میان عده‌ای از نمایندگان رخ داد که سبب شد این بحث به روز جمعه موکول شود. به گزارش اسوسییتد پرس نمایندگان مخالف لایحه اصلاح قوه قضاییه را با انگیزه تضعیف این قوه می‌بینند و دولت رجب طیب اردوغان را متهم می‌کنند که قصد دارد مانع از تحقیقات درباره پرونده‌های اخیر فساد مالی و رشوه‌گیری برخی مقام‌ها شود. نمایندگان مخالف در اعتراض به درگیری جلسه را ترک کردند. دولت ترکیه در هفته‌های اخیر ستادن از مقام‌های قضایی و مسئولان پلیس را در ارتباط با تحقیقات درباره فساد مالی اخراج یا جابجا کرده و آنها را متهم می‌کند که با انگیزه بدنام کردن دولت دست به این تحقیقات پنهانی زدند. شیعیان پاکستان با برپا کردن تجمعات در شهرهای مختلف این کشور از دولت خواستند با گروه‌های تندروی سنی که اقلیت شیعه را مورد حمله قرار می‌دهند مقابله کند. اقلیت عمدتاً شیعه هزاره در پاکستان از روز چهارشنبه اعتراض‌هایی را در کویت مرکز بلوچستان پاکستان آغاز کرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه هم تظاهراتی در لاهور، ملتان و راولپندی برگزار شد. در تازه‌ترین این حملات روز سه‌شنبه بمب‌گذاری در مسیر اتوبوس حامله زائران شیعه که از ایران به پاکستان باز می‌گشتند 24 کشته بر جای گذاشت. لشکر جنگی از گروه‌های تندروی سنی پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. همراه ما بمونید تا وارد بخش تحلیلی امشب بشیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از لزوم سرمایه گذاری در ایران گفت.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است.
همراه من بمونید تا بیشتر بشنوید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به سوئیس و بریم به داووس. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از لزوم گسترش همکاری‌های تجاری جمهوری اسلامی با غرب، به خصوص سرمایه گذاران اروپایی، بعد از توافق اخیر هسته‌ای سخن گفت. از آپتین صدر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهانی برای سفر به ایران دعوت کرد.
مایلم از همه حضار محترم دعوت نمایم به ایران سفر کنید و زمینه های وسیع همکاری ها، سرمایه گذاری ها خود مشاهده کنید، با بخش خصوصی و دولتی ایران تماس حاصل کنید.
حسن روحانی صبح پنجشنبه در افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که ایران دارای امنیت لازم است و روابط جمهوری اسلامی نیز با اروپا به دنبال توافق هسته‌ای اخیر در ژنو عادی خواهد شد. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است، دور تازه روابط این دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 توصیف کرد.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته‌ای با هم مذاکره، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم نمودند. این تحولی مهم در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
پس از انقلاب و به دنبال اشغال سفارت ایالات متحده در پاییز 1358، روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن پایان یافت. حسن روحانی با اشاره به بحران اقتصادی سالهای اخیر در جهان گفت: حوادث 6 سال گذشته نشان داده که هیچ کشوری نمیتواند تنها زندگی کند.
حوادث و تحولات 6 سال اخیر در اقتصاد جهانی نشان داد که هیچ کس نمیتواند تنها زندگی کند. هیچ کشوری نمیتواند بی‌اعتنا به دیگران مسائل خود را حل کند.
آقای روحانی پس از سخنرانی خود در نشستی با حضور کلاوس شواب رئیس نشست مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک گفت: پایان این مسیر به نفع جمهوری اسلامی ایران، غرب و تمام جهان خواهد بود. حسن روحانی در پاسخ به اینکه التزام جمهوری اسلامی به روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای جهان به چه میزان است گفت: همه کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت شناخته داخل این دایره هستند و در شرق و غرب و جنوب و شمال هیچ استثنایی وجود ندارد. او ادامه داد که هرچند جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها در گذشته تخاصم‌هایی داشته، اما امروز می‌خواهد که آینده بهتر باشد. حسن روحانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی تنها لبخند زد. 44مین دوره مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در حال برگزاری است و در آن مقام‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان حضور فعال دارند.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید. همونطور که در این گزارش شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنرانی خودش در نشست اجلاس اقتصاد جهانی در داووس درباره ظرفیت‌های اقتصادی ایران صحبت کرد و گفت اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت این رو داره که در 3 دهه آینده در زمره اقتصادهای برتر قرار بگیره. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، درباره این گفته رئیس جمهور ایران به رادیو فردا گفت:
ببینین، اگر منظور از کشورهای برتر قدرت‌های بزرگ صنعتی باشن مثل ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی یا ژاپن، طبعا به این مسئله نباید در حال حاضر این هدف رو در نظر گرفت و ایران فاصله بسیار 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 زیادی داره با این کشورها. منتها اگر منظور ایشون این باشه که ایران بتواند در آینده امکاناتی داشته باشه که خودش رو در سطح کشورها و قدرت‌های نوظهور قرار بده، حق کاملا با ایشون هست، چون در تمام بررسی‌های بین‌المللی از طرف مراجع کارشناسی آمریکایی، اروپایی، سازمان‌های بین‌المللی معمولا گفته میشه یکی از کشورهایی که میتونه خودش رو به پای قدرت‌های نوظهور که منظور کشورهایی هست مثل چین، برزیل، احیانا ترکیه یا تایلند، این کشورها و قدرت‌هایی که به تدریج در عرصه جهانی سر بلند کردند و بازرگانی خارجی خودشون رو متنوع کردند، رشد اقتصادی خودشون رو افزایش دادند، در جامعه بین‌المللی صاحب نفوذ اقتصادی شدند، ایران طبعا یکی از کشورهایی است در کنار مصر، در کنار نیجریه، که اینها نامزد پیوستن به باشگاه کشورهای و قدرت‌های نوظهور هستند. در این زمینه حق با ایشونه.
فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. همونطور که قبلا هم شنیدید، درباره سخنرانی حسن روحانی در داووس، رئیس جمهور ایران به مسائل مختلفی از جمله بحران و جنگ داخلی در سوریه و همینطور تمایل به تعامل با دنیا اشاره کرد. او در پایان گفته‌هاش هم تاکید کرد که ایران میخواد با همه کشورهایی که به رسمیت شناخته رابطه خوبی داشته باشه. در مورد این موضوع نظر مهران براتی رو بشنویم، تحلیلگر سیاسی در برلین.
این مسئله که ایشون یه اشاره کردن به این مسئله که ما نصیحت میکنیم به کشورهایی که حمایت میکنن از این تروریست‌ها که این کار رو نکنید، نتیجه آخر این که دود اون به چشم خودتون خواهد زد. خب منظور عربستان سعودی و قطر بوده در این مورد. در این مورد ایشون صحبتشون شفاف نبود، ولی در مورد بقیه مسائلی که گفتن شانس این وجود داره که ایران واقعا به یک شرایطی برسه که هرچند ما در ایران آزادی انتخابات و حقوق بشر نداریم، ولی این وضع فلکبار، این وضع بسیار فجیع زندگی روزنامه روزمره مردم ایران پایان پیدا بکنه، توسعه اقتصادی پیدا بشه، بیکاری به حداقل برسه، تورم اقلن نصف بشه اگر به کلی از بین نمیره، و وضع به جایی برسه که جامعه جهانی با اطمینان فکر کنه میتونه در ایران سرمایه گذاری کنه.
مهران براتی بود، تحلیلگر سیاسی در برلین. یکی از جنبه‌های سخنرانی حسن روحانی تأثیر آن در سیاست داخلی و فضای درون ایران بود. در این باره چالش‌های پیش روی رئیس جمهور ایران نظر تقی رحمانی رو بشنویم، تحلیلگر مسائل ایران و فعال ملی مذهبی در فرانسه.
این سخنرانی در نزد مردم ایران گفتم یه حالات اطمینان بخش و روحیه بخش، حدی که یه مفرح بودن و تا یه حدی تو جامعه ایجاد میکنه. میدونید مردم هم الان خیلی سیاسی هم و این سخنرانی گوش میکنن و شبکه خبرم مستقیم پخش کرد، ولی در درون جناح‌های مختلف حکومت متفاوته. طیف آقای هاشمی و بروکرات‌ها خب از این استقبال میکنن، اصلاح طلب‌ها امید دارن که این نسیمش که دموکراسی یه نمودار فضای بازم برسه. آقای روحانی حرفایی زد که مبتنی بر اون کتابش بود که قبلا نوشته شده و از مجمع تشکیل مصلحت اومده، فرهنگ و توسعه، فرهنگ و اخلاق و توسعه و شغل. اگه شما سامان بدی بخشش هم به داخل کشور برمیگرده. و یک نکته مهم هم اینه که در ایران توسعه اقتصادی با حد اقلی از فضای باز سیاسی اگه همراه نباشه و توسعه سیاسی شکست میخوره. تجربه آقای هاشمی رفسنجانی هماهنگ کردن عدالت و توسعه سیاسی یه مقدار از جامعه ایران به اصطلاح ساده نیست و این مشکل. آقای روحانی کلیاتی گفت.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر مسئله ایران، ساکن پاریس. دعوت حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران و شرکت‌های اروپایی واکنش‌هایی رو برانگیخته. به نظر میاد که آقای روحانی در تلاش برای بالا رفتن از پله دیپلماسی اقتصادی هست و اونطور که در سخنرانیش گفته معتقد اقتصاد ایران به اقتصادهای نوظهور شباهت داره. احمد علوی اقتصاددان در سوئد روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای علوی، خبرگزاری رویترز گزارش داده که رئیس جمهور و وزیر نفت ایران در جلسه با مدیران نفتی گفتن تا شهریور آینده پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران اعلام میشه. شما فکر میکنید شیوه یا روش این نوع سرمایه‌گذاری در این بخش چطور میتونه باشه؟
خب دشواره از الان اون هم به جزئیات در مورد این مسئله صحبتی کرد، ولی در مجموع میشه گفت که سخنان آقای روحانی بیش از اون که ناظر به مسئله عملیاتی شدن مسئله یا جزئیات یا فرضاً اجرایی بودن این طرح‌ها داشته باشه، ناظر به اینه که یک علائم و نشانه هایی رو در واقع مطرح بکنه که سرمایه گذاران با اومدن خودشون به اونجا و با ارتباط بتونند این نشانه ها رو به شکل واقعی دریابند. چون ما میتونیم که سرمایه گذاران غربی و بخصوص در حوزه نفت و انرژی که مستلزم سرمایه گذاری بسیار انبوه و ریسک و مخاطره بالاست، اونها با در باغ سبز نشون دادن قاعدتا نخواهند اومد. و بعد باید گفته بشه همزمان که این محافل سرمایه گذاری حتی در این 8 سال اخیر هم چنان نبوده که رابطهشون با ایران قطع باشه. بنابراین به دلیل اینکه تمایل داشتن و دارن که سرمایه گذاری کنن در ایران، این رابطه برقرار بوده و اطلاعات رو نه از طریق به اصطلاح اون نشانهایی که سیاستمداران عرضه میکنن، بلکه از طریق روش های دیگه به شکل ارتباط واقعی دریافت میکنن. هرچند این نشانه های مثبتی است که در گفتار مطرح میشه، ولی اونها بیشتر به زمینه عملی اجرایی و بیشتر از اون که به مسائل سیاسی بپردازن، به رفع موانع حقوقی و اون نابسامانی و ریسک بالای اقتصاد ایران علاقه دارن. و تا وقتی محافلی که در واقع تحقیق میکنن در مسائل اقتصادی ایران، مثل بانک های بزرگ یا فرضاً بیمه های پیشرفته که اونها تحلیل های خاص خودشونو دارن از منابع و موانعی که در ایران وجود داره و همچنین ریسک ها، تا وقتی اون علائم سبز نشه این گفته ها میتونه مشوق باشه اما به اقدام عملی نخواهد.
آقای علوی، حالا با تمام این مسائلی که شما مطرح کردید، گفتید موانع حقوقی وجود داره و ریسک بالای اقتصادی وجود داره، فرض کنیم تمام این مسائل حل شده باشه، شما فکر میکنید اساسا اولویت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چه هست؟ یعنی کدوم بخش اقتصادی ایران میتونه جذاب و جالب باشه برای سرمایه‌گذاران خارجی؟
طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی به اون بخش‌ها بیشتر مراجعه می‌کنن که در چارچوب نظرات و تجربه خودشون پرسودتر خواهد بود و در یک دوره کوتاه بازگشت سرمایه خواهد داشت. از جمله این بخش‌ها طبیعتاً یکی بخش نفت خواهد بود که در اونجا به هر حال تجربه تاریخی وجود داره، همکاری‌های تاریخی وجود داره، و بعد از اون صنایع خودرو خواهد بود و بعد از اون صنایع کوچکتری مثل صنایع ساختمان، که البته با توجه به اینکه سیاست دولت فعلی هم اینه که برای ایجاد رشد روی این سه بخش تأکید بکنه، یعنی بخش نفت برای ایجاد نقدینگی و ورود ارز و همچنین بخش به اصطلاح ساختمان برای ایجاد اشتغال و بخش اتومبیل که مورد تحریم بوده و به هر فعالیتاش بسیار محدود شده، این سه بخش میتونه برای رشد اقتصادی ایران مفید باشه و همزمان مسئله اشتغال رو تا حدی حل بکنه.
خیلی متشکرم از شما. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد با ما بود. اما سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در نشست داووس با استقبال رسانه‌های جهانی هم روبرو شده. بشنویم در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز اظهار نظر کرده که رئیس جمهوری اسلامی ایران با معرفی خود به عنوان هوادار و مدافع اعتدال مصلحت‌آمیز، تهاجم دیپلماتیک را برای ارائه الگوی نوینی از چهره ایران در جامعه جهانی پی گرفت و به دنبال تعاملی محافظه‌کارانه با همسایگان و سایر کشورها برآمد. نیویورک تایمز همچنین با اشاره به تعهد رئیس دولت ایران برای دستیابی به یک توافق جامع‌تر اتمی می‌گوید که به نظر می‌رسد لحن آشتی جویانه آقای روحانی برای ادامه تلاش در جهت پذیرش گسترده‌تر جامعه جهانی از دولتی است که تا پیش از روی کار آمدن او و به عبارت روشن‌تر به هنگام دولت احمدی نژاد عنوان یک حکومت خطرناک، غیر قابل پیش‌بینی و مزاحم را داشت. ولی آقای روحانی اکنون با سیاست اعتدال مصلحت‌آمیز در پی جلب نظر جهانیان است و میگوید به من اطمینان کنید. شبکه خبری CNN نیز در گزارش مشروحی از نشست داووس و سخنان رئیس جمهوری اسلامی به تأکید آقای روحانی در پاسخ به پرسش کلاوس شواب، بنیانگذار کنفرانس داووس، اشاره کرده که گفته است ایران بدون استثنا خواهان رابطه با تمام کشورهایی است که آنها را به رسمیت می‌شناسد، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب. CNN اضافه می‌کند که منتها از 1979 میلادی 1357 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل به عنوان یک کشور نامشروع می‌نگرد که حق حیات ندارد. خبرگزاری رویترز هم در مقاله‌ای به امیدواری حسن روحانی به برچیده شدن کامل تحریم‌های غرب پرداخته و این گونه اظهار عقیده کرده که ایران و کره شمالی جزو کشورهایی هستند که می‌توانند توجه برخی مدیران سرمایه‌گذاری را به خود جلب کنند، مدیرانی که جرأت سرمایه‌گذاری در سرزمین‌هایی با خطرهای سیاسی بالا را دارند و در پی بازگشت سرمایه با سود فراوان هستند. رویترز اضافه می‌کند که برای مدیران و معامله‌گران بازار سهام و سرمایه، ایران به عنوان یک تولید کننده نفت با جمعیتی کلان از جذابیت برخوردار است. کره شمالی هم با منابع ارزشمند مواد خام مانند سنگ آهن جذابیت مشابهی دارد، ولی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی سالها طول خواهد کشید تا به بازار ایران دسترسی پیدا کنند و در مورد کره شمالی هم این مدت حتی بیشتر خواهد بود. و اما واشنگتن پست گزارشی منتشر کرده که در کنار واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی در نشست داووس، خبر از یک تحول مثبت در ارتباط با ایران دارد، با آن اینکه دو تن دیگر از سناتورهای دموکرات سنای آمریکا با انتشار نامه‌هایی تأکید کرده‌اند که در شرایط کنونی از لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران پشتیبانی نمی‌کنند. به این ترتیب احتمال تصویب چنین لایحه‌ای در سنا در آینده نزدیک بسیار ضعیف شده و به مرحله طرح در صحن سنای آمریکا نیز نخواهد رسید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آقای روحانی، شما یک فرصت یک ساله از مردم ایران گرفت تا به این کشت و کشتار تزویر و ریاکاری تمام بدید. حرفای خوبی زدید، اما اینها عملی نمی شود مگر اینکه رهبری یک عفو عمومی بدهد، دست تپاولگران را از سر سفره مردم بردارد، کار را به کاردان بسپارد، نه ریاکاران خائن به ملت و کشور. وگرنه تا یک سال آینده اگه وعده هاتون عملی نشه، این مردم مثل آواز از سرتان میریزن.
آقای ظریف اعلام کردن که ما قرار نبوده بریم در نشست ژنو دو شرکت بکنیم، واقعا یک تصمیم هوشمندانه بوده. اصلا آمریکا و اسرائیل علنی نیست که ما بخوام بریم راجع به هر مسئله با اینا صحبت کنیم. خیانت آمریکا برای ایرانیا ثابت شده است.
حضور ایران در این اجلاس به نظر من بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چرا که ایران کشوریه که در ارتباط با سوریه تاثیرگذاره. پس گرفتن دعوتنامه آقای بان کی مون به نظر من کار خیلی زشتی بود، چون اصلا از نظر اخلاقی هم این کار پسندیده نیست.
با این کاری که کردن و ایران توی مذاکرات ژنو در رابطه با سوریه دعوت نکردن، این به نوعی متاسفانه باعث شد که ایران مظلوم واقع بشه و دنیا از این به نفع جمهوری اسلامی و جریان ها رقم بخوره. اگر که دعوت کرده بودن، اتفاقا یه جوری میتونستن جمهوری اسلامی رو منزوی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه گفتگو بشنویم. کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که حدود 7 سال پیش در سفری به ایران ناپدید شد، روز چهارشنبه تایید کرد که آقای لوینسون در آن زمان با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کرده، در حالی که سخنگوی کاخ سفید گفته که رابرت لوینسون موقع سفر به ایران دیگه کارمند دولت آمریکا نبوده. در همین زمینه گفتگوی گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو بشنویم با کریستین لوینسون.
کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 7 سال پیش در جریان سفری به جزیره کیش ناپدید شد، میگوید که همسر او در آن زمان به عنوان پیمانکار با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کرده است.
I knew that he was working for the CIA. I did not know exactly where he was going on this trip.
خانم لوینسون میگوید میدانستم که وی با CIA همکاری میکرد، اما نمیدانستم که در جریان آن سفر دقیقاً به چه کشوری رفته است. ماه گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه واشنگتن پست افشا کردند که رابرت لوینسون برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی شماری از کارشناسان سازمان CIA به جزیره کیش فرستاده شده بود. بر اساس این گزارش‌ها این مأموریت تایید نشده بود. پیش از این گزارش شده بود که لوینسون کارمند بازنشسته FBI برای جمع‌آوری اطلاعات درباره قاچاق سیگار به جزیره کیش سفر کرده بود. از کریستین لوینسون میپرسم چطور شد که تصمیم گرفتید همکاری همسر خود را با CIA تایید کنید؟
I have tried to protect him over the past 7 years by not saying anything about that. He was doing private work at the same time, so I just didn't volunteer that he was working for the
وی میگوید نمیخواستم جان همسرم به خطر بیفتد. همسرم در آن زمان کار خصوصی نیز میکرد و نمیخواستم که داوطلبانه همکاری او با CIA را افشا کنم. خانم لوینسون میگوید که دولت آمریکا نیز باید اعلام کند که رابرت لوینسون با CIA همکاری میکرده است.
The Iranian government has been asking all along what he was doing over there. And now I believe it's time to tell them what he was doing over there.
وی میگوید دولت ایران بارها جویا شده است که لوینسون در آنجا مشغول چه کاری بوده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که به آنها گفته شود که چه کار میکرده است. از اون میپرسم آیا دولت حسن روحانی برای یافتن همسرش با او همکاری کرده است؟ خانم لوینسون میگوید
So far we have not received any help from them. I'm hoping still that they will be very helpful in resolving this case. It is a new administration and we're hopeful that they are showing their humanitarian.
خانم لوینسون میگوید هنوز به من کمکی نکردند. من امیدوارم که آنها کمک خواهند کرد تا این مسئله حل شود. این دولت جدیدی است و امیدوارم آنها چهره انسان دوستانه خود را نشان دهند. رابرت لوینسون از زمان ناپدید شدنش در ایران با خانواده‌اش هیچ گونه تماسی نداشته است. حدود 3 سال پیش عکس‌هایی و ویدیویی از وی به خانواده ایمیل شد. از آن زمان کریستین لوینسون میگوید تا کنون خبر تازه از همسرش دریافت نکرده است. با این حال وی معتقد است که رابرت لوینسون همچنان زنده است.
I always believe he is alive. I believe that he is trying as hard as he can to come back home to his family and I'm going to continue to try as hard as I can to get him home.
من همیشه باور دارم که او زنده است. معتقدم که او نهایت تلاش خود را می کند تا به خانه اش بازگردد و من هم به تلاش هایم ادامه می دهم تا او به خانه بیاید. ایران می گوید اطلاعی درباره محل رابرت لوینسون ندارد، اما مقامات آمریکایی گفتند که ایران می تواند به یافتن آقای لوینسون کمک کند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما ادامه میدیم و به پایان میرسونیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با برنامه ملاقات با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
سردبیر و از اعضای شورای سردبیری فصلنامه تئوریک رژف بود که در فروردین ماه سال 90 توقیف شد. فصلنامه رژف توسط دانش آموختگان و دانشجویان کرد دانشگاه تهران منتشر می شد و تا زمان توقیف بیش از 10 شماره از این نشریه منتشر شده بود. قاسم احمدی روزنامه نگار کرد زبان در میانه اسفند ماه سال 91 همزمان با موج بازداشت روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی و مدنی کرد زبان در شهرستان مهاباد بازداشت شد. آقای احمدی پس از احضار به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از بازداشت او به خانه مسکونیش رفتند و بخشی از وسایل شخصی او شامل دست‌نوشته‌ها و کامپیوترش را ضبط کردند. بازداشت قاسم احمدی با واکنش شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد همراه شد که با صدور بیانیه‌ای بازداشت او و دیگر روزنامه‌نگاران کرد زبان را محکوم کردند. این روزنامه‌نگار و نویسنده کرد زبان اهل مهاباد تا آخرین روز کاری سال 91 در بازداشت بود که با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. سردبیر پیشین فصلنامه دانشجوی رژف در شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شد. حکم بدوی آقای احمدی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی از 4 سال به 2 سال حبس کاهش یافت. قاسم احمدی در دی ماه سال 92 برای تحمل 2 سال حبس تعزیری خود به زندان مهاباد انتقال یافت که علاوه بر او خسرو و مسعود کردپور، 2 روزنامه‌نگار دیگر کرد زبان، در این زندان در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و آرش حسنی ایمیل های شما رو دریافت میکنه و میخونه. متشکریم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.